دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه ششم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. به یاری خدا انشالله که جلسه خوبی رو برگزار کنیم. اول صحبتامون از اینجا شروع شد که به یاری خدا. بیایید از خدا یه چهار تا جمله بگیم که ببینیم که من در کدام حالت خود دارم زندگی میکنم. اگر من در موضع ضعف و ضعیف بودن هستم، در حالت خدایگونگی خودم زندگی نمی‌کنم. یعنی وقتی که احساس ضعیف بودن می‌کنی، در خداوند نیستی. چون من زمانی میتونم بگم من در خداوندم، چون اینجا آخرین سوالی که بچه‌ها ما تو جلسه قبلی کردیم، آیا من با چیزهایی که از خودم دریافت میکنم و به خودم نمیدم در حال شکنجه خودم هستم؟ چرا؟ بله. من چیکار میکنم؟ من به خودم حس قدرت، امیدواری، شجاعت، سربلندی، انگیزه و روحیه داشتن رو نمیدم. وقتی اینا رو به خودم نمیدم، طبیعتا من در حالت خدایگونگی قرار ندارم. من در حالتی که شبیه خداوند گفت ما شما را شبیه خود آفریدیم، من شما را شبیه خودم آفریدم. خب من شبیه خدا هم وقتی در موضع ضعفم؟ نه. چرا حالا نیستم؟ چرا دارم خودم شکنجه میدم؟ وقتی که من احساس میکنم از درگاه خدا رانده شدم، هیچ شباهتی بهش ندارم، من نمیخوام داشته باشم. یعنی اون منو ترک نمیکنه، من خودمو ترک میکنم. و وقتی تو موقع الان این موضوعی که دارم بهتون میگم، یکی از من قبلا یه جمله‌ای رو گفته بودم، گفتم از کجا میتونی بفهمی گفتگوهای درونی که داره با تو میشه جنس آگاهیه یا به خاطر باورات، یعنی از ذهن یا از روحه؟ صرفا از روی شناسایی این که در من احساس عشق و امید آزادی میکنه میشه فهمید که این جنس آگاهیه. حالا یک موقعیت جدید دیگه ای رو بهتون میگم، جدید نیست، ما به این آگاهی رسیدیم. هنگامی که تو در موضع ضعف هستی، چون خداوند از نظر من نوعی دیدگاه خودم میگم، چون از نظر من خدا قدرتمند است، وقتی من ضعیف هستم من از خدا دورم، ازش جدام، ازش دورم، در واقع توی خدا نیستم، نقطه مقابلش قرار گرفتم، توی روشنایی نیستم، تو نقطه مقابلش قرار گرفتم. وقتی در من احساس فقر و نبود و کمبود هست، من جدایی ایجاد کردم. با این جدایی هایی که ایجاد میکنم، مثلا تو موضع ترس هستم، تو موضع ضعف هستم، احساس میکنم کافی نیستم، احساس میکنم کم هستم، احساس میکنم که لیاقت ندارم، شایسته نیستم، ارزش ندارم، و تمام ضعف ها و نقص هایی که توشون قرار میگیرم، من از خدا دوری میکنم و این جدایی باعث رنج من میشه. حالا آیا من آگاهانه این کار رو با خودم میکنم؟ بله، من آگاهانه برای این که خودم رنج کنم. مثلا من میگم چون تو فلان کار رو کردی دیگه از درگاه خدا رانده شدی. حالا کی رانده منو؟ خودم، ذهنم. خدا رانده؟ نه، خدا که میگن بدن از دست جدایی نداره، من خودم این کار میکنم. بعد محصولش چی میشه؟ محصولش کلی احساسای بد میشه. من با احساسای بد رنج میبرم. پس من وقتی در موضع ضعف خودم قرار میدم، خودم رو ضعیف میبینم، خودم رو غیر خدا میبینم، یعنی به دور از خدا میبینم، جدا از خدا میبینم، جدا از، یعنی از اون منبع اصلی که بهش وصل هستم خودم رو جدا میدونم و اینجوری من خودم رو شروع کنم ضعیف کردن. میخوام بهت بگم هر وقت در احساسهای ترس، استراب، نگرانی و در محدودیت به سر میبری، در نقطه ضعف خودت رو میبینی، هر وقت احساس کمبود و نقص و ضعف میکنی و پر ترسی، بدون که تو از اصالت دور شدی، یعنی خودت رو شبیه اون چیزی که واقعا هستی نمیبینی. اگر تو از خدایی یعنی تو از قدرتی، اگر تو از خدایی یعنی این که تو از شجاعتی، اگر تو از خدایی یعنی تو از فراوانی هستی، اگر تو از خدایی یعنی نامحدودی، اگر تو از خدایی یعنی آرامش داری، رهایی، بی نیازی. وقتی ولی توی نقطه مقابلش قرار میگیری، یعنی خودت رو در این سیاره تنها میبینی و هیچ ربطی به این کائنات و این چرخ و این زندگی و دنیا و آدما نداری. و این جدایی رو کی ایجاد میکنه؟ ذهن. ذهن در واقع ذهنیت و من بودن. من بودن تو خود را از دنیا جدا میداند. حالا برای این جدایی هم دلایل خاص خودشو داره دیگه. اصلا از یه حرفی برداشت اشتباه کرده، فکر میکنه که بخشی از این دنیا نیست. آیا من با چیزهایی که از خودم دریغ میکنم و به خودم نمیدم در حال شکنجه خودم هستم؟ بله. بله، من میدونم مثلا باید روزانه به خودم مهر بدم، محبت بدم، نوازش بدم، تشویق کنم، تعریف کنم، قربون خودم برم، خودم زیبا ببینم. بالاخره از 100 تا زاویه‌ای که میشه به من نگاه کرد، یه زاویه‌ای وجود داره که من توش خوب به نظر میرسم، باید از اون زاویه رو بگردم، پیدا کنم و نسبت به اون زاویه از خودم پذیرایی کنم و همه این موارد. و من میدونم این کارا رو نمی کنم برای اینکه دارم به خودم شکنجه میدم. پس آیا من با چیزایی که از خودم دریغ میکنم به خودم نمیدم در حال شکنجه خودم هستم؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنم که این کسی که هستم خوب نیست، ناقص، ضعف داره، به درد نمیخوره و باعث خجالت من، ازش بدم میاد. من از کسی که شما از کسی که بدتون میاد باش چیکار میکنید؟ شما از کسی که فکر میکنید باعث سرفکندگیتونه باش چیکار میکنید؟ شما از کسی که فکر میکنید باعث به وجود اومدن تمام مشکلاتتونه مقصرشه چیکار میکنید؟ شما اگه بدونید یکی دشمنتونه بهتون خوبی نمیکنه، همش داره براتون ضرر ایجاد میکنه، باش چیکار میکنید؟ بهش حال میدید؟ هواشو دارید؟ شما با دشمنتون چیکار میکنید؟ و وقتی من تو اندیشان به این نتیجه رسیدم که من دشمن خودم هستم، پس با من شروع میکنم به جنگیدن و قیام میکنم بر علیه من. حالا برای این جنگیدنه باید اسبابش رو فراهم کنم. چیکار میکنم؟ اذیتش میکنم، شکنجهش میکنم، خوراکی که لازم داره رو بهش نمیدم، با ندادنش اذیتش میکنم، چیزایی که نیاز نداره رو به زور بهش میدم، با اون دادنها اذیتش میکنم. وقتی من به این نتیجه رسیدم که وقتی من بیست نمیگیرم و من رو سرزنش کردن، قضاوتم کردن و تنبیهم کردن و باز دوباره و دوباره تاکید کردن که آقا ما هرچی به تو میگیم تو چرا حالیت نمیشه، ای میری صفر میگیری، تو اصلا باعث خجالت خانواده شدی، تو بعد از خودت خجالت بکشی، تو اصلا آبروی ما رو بردی، من به مرور زمان تو ناخودآگاهم تصوری که از خودم پیدا میکنم یه فرد آبرو ببرم، یه کسی هم که باعث خجالت میشم، مضرم، مفید نیستم، ویرانگرم، تخریب کنندم، خرابکارم. به همین خاطر وقتی به این درک میرسم و تصویر میگیرم از خودم، آن کسی که احساس میکنه خرابکاره دیگه هر جا میره ناخود آگاه خرابکاری به وجود میاره. تو در عمق باورهات در ناخودآگاه چه تصور و تصویری از خودت داری؟ به لحاظ صحبتهایی که با تو شده، برخوردهایی که با تو شده، تو یه تصویری از خودت گرفت. وقتی 30 نفر میان تو رو سرزنش میکنن، تو فکر میکنی دیگه خوب نیستی، دیگه بالاخره یکی دوتا نیستن که، هم تو مدرسه، هم تو خانواده، هم تو محله همه من مسخره میکنن، پس من یه مسخرم. بعد چه اتفاقی میفته؟ بزرگ که میشم، میرم تو هر موقعیت قرار میگیرم، دقیقا اسباب مسخره شدن رو فراهم میکنم. نه خود آگاه دلم میخواد مسخرم کنید، ولی چون توجه روش درگیر شده، چون تصور خودم در مورد خودم اینه که یک خرابکار هستم، خرابکاری رو به وجود میارم و به این باعث میشه که دوباره من سرزنش بشم و مسخره بشم. و بعد میپرسی که چی شد اینجوری شد؟ میگم نمیدونم والا، ما که نمیخوایم قصدن که بریم یه جایی مورد تمسخر واقع بشیم، ولی همه جا ما رو مسخره میکنین، چه وضعشه دیگه؟ اینم ما رو مسخره میکنه، دیگه اینم منو مسخره میکنه. ما دست اینا فرار کردیم اومدیم اینجا، باز اینجا هم میبینی باز ما رو مسخره میکنن. در واقع آنچه که در مورد خودت تصور کردی از رفتار دیگران، اون تصویری شده که تو از خودت داری، و تا اون تصویر تغییر نکنه، شما همچنان آن تصویر را به بیرون انعکاس میدهید. تصویری که از خودت در ناخودآگاهت داری، به بیرون از خودت، به زندگی واقعیت، به واقعیت زندگی تبدیلش میکنی. حالا آدم زرنگ چیکار میکنه؟ آدم زرنگ، من که زرنگ نبودم، ولی در همین مدت زمان چند وقت گذشته شروع کردم به جایی که بیام مثل بقیه آدم ها انرژیمو بذارم تو واقعیتی که با تصویر ضعیفی از خودم داشتم به وجود آوردم تو زندگیم، به جایی که بیام با اون واقعیت کنونی در زندگی اجتماعیم، مالیم، کاریم، روابطم، به جایی که بیام اونجا شروع کنم به مردم گیر بدم با من خوب رفتار کن، دیگه حق نداری با من اینجوری باشی، تو هم بعد من تعبیر بگیری، دیگه حق نداری منو پس بزنی، دیگه حق نداری از من دوری کنی، دیگه حق نداری به من حس بد بدی، به جایی که بیام با این آدما، با این اتفاقات روزمره زندگی بجنگم، شروع کردم به تغییر دادن تصویری که از خودم در ذهنم، در ناخودآگاهم دارم. هر روز روزانه شروع کردم، یک اولش یک ماکت خشک و خالی بود با یه نقاشی ساده از خودم، یه نقاشی که توش من محبوب هستم، دوست داشتنی هستم، لایق هستم، ارزشمندم، خواستنیم، با نمکم، نمیدونم، تاثیرگذارم، با استعدادم، هنرمندم، با کلی قابلیت و نقاط مثبتی که دارم. اول شروع کردم این، اول نقاشش کشتم، بعد شروع کردم ماکتش رو ایجاد کردم، بعد هر روز به این هی رسیدگی کردم تا آروم آروم، من چون این ریتم رو میدونستم، اصلا من یه تصویر ذهنی از خودم در کودکی گرفته بودم، اون فرمانده زندگیم بود، یعنی وقایع و رویدادهای زندگیم به واسطه اون تصویره به وجود میومد، چون اون زندگی به اون تصویر میخورد. جمله منو گوش کنید، اون زندگی که من داشتم در جهان واقعی، در تجربیاتم، تجربیاتی رو میکردم، آدمهایی رو میابردم، اتفاقاتی رو خلق میکردم که با تصویری که من از خودم داشتم متناسب بود. شما فکر کن الان یه سری اتفاقا، مثلا الان شما اسمت مثلا محمده، یکی رد بشه به شما میگه 30 روز ببین اینجوری اونجوری، شما تصویری که از خودت نسبت به اسمت داری محمده، بعد یکی شما رو 30 روز صدا کنه، اصلا نمیتونی ارتباط بگیری، اصلا فکر میکنی با شما نیست. الان نگاه کنید ببینی، مثلا شما توی فرودگاه امام خمینی جمع شدید یه جای منتظر مسافرتون، خب مسافر شما 2 ساعتی دیر کرده، یعنی باید میومد 2 ساعت دیر کرده، خوب تصور کنید. در یک جمعیت مثلا 200 نفر 300 نفری که منتظر مسافرشون هستن وایسادید. دو ساعت میگذره، تمام این جمعیت آدما مهموناشون میان با اونا سلام علیک میکنن میرن. 500 نفر دیگه میان برای هواپیمای دیگه، برای پرواز دیگه، ولی شما از پرواز قبلی هنوز تو اون جمعیت وایسادید. اون 200 نفر رفتن، یه 500 نفر جدید اومدن. از قبلی ها فقط شمایید که وایسادید تو اون جمعیت. مدی فامیل شما نتونست شما رو پیدا کنه. فامیل شما نتونست شما رو پیدا کنه. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یه دو ساعتی هم هست که شما هم نتونستی اون رو پیدا کنی. ایشون یعنی فامیل شما میره دم اون مثلا اونجایی که راهنمایی میکنن افراد رو، میره اونجا پیش اطلاعات پرواز، میگه که تو اون البته تو سالن انتظارات فرودگاه، میره اونجا میگه ببخشید میشه بگید اسم شما چی بود؟ محمد بود. میگه میشه بگید اسماعیل، آقا اسماعیل بیاد اینجا دم همین بخش اطلاعات. و این آقاه از پشت بلندگو میگه آقای اسماعیل تشریف بیارید اطلاعات، مسافر شما اینجاست و آن مسافر شما آمده است اینجا و گفته است که شما دو ساعتی هست که منتظرش گذاشته اید. آقا اسماعیل لطفا بیایید اینجا که این بنده خدا نه نهار خورده نه فلان. یک ساعت صحبت میکنه، همون اول که اسم اسماعیل رو به کار میبره، چون شما خودتان را محمد میدانید، دیگه به مسائلی که بعد از این که اسم اسماعیل رو به کار میبره دیگه اصلا دقت نمیکنه، گوش نمیکنید. اگه اتا اون رو گوش کنید دفعه میبینید پروندهش به شما میخوره، همون مسافر شماست. یعنی از این که لحظه ای که اسم اسماعیل رو به کار میبره، چون شما محمد هستی، دیگه به بعد اون حرفا رو اصلا گوش نمی کنید. این مثال رو زدم برای این که بدونید شما وقتی خودتون رو با یک چیزی هم هویت کردید، اگر اتفاقاتی بی ربط به اون چیز را در زندگیت ببینی، اصلا بهشون نگاه نمی کنی، توجه نمی کنی، چون اونا رو برای خودت نمیدونی. حالا اگر من خودم رو با فقر هم هویت کرده باشم، اتفاقات مالی، ایده های مالی خوب بغل منم رد بشه، من چون خودم رو با اون فقر یکی میدونم، دقیقا چیزهایی که مرتبطه مثل این همین تغییر اسم است. تازه تغییر اسم این مثال خیلی سبکیه. پس هیچ کدومش رو به خودت نمیگیری. یعنی شما اگر با یک آدم بی‌لیاقت و بی‌ارزش خودت رو هم هویت دونسته باشی، حتی اگر چهار نفر بیان بغلت رد بشن، ازت تعریف کنن یا حرفای خوب بهت بزنن یا توجه ویژه‌ای بهت بکنن، در کسری از ثانیه شما فراموشش میکنی، اصلا نادیده میگیری، ایگنور میکنی اون اتفاقات رو، چون اونو اصلا به تو نمیخوره. حرف خیلی قشنگی ها، ولی حرف مال اسماعیل، مال من نیست، من محمدم. من محمدم یعنی من منتظر اتفاقاتی هم که حق محمده. مسئول اینجاست دوباره، تو کی هستی؟ ما شروع کلاسمون تو عزت نفس پیشرفته از اینجا شروع شد که تو کی هستی؟ کی هستی؟ در حال حاضر خودتو با کی هم هویت میدونی؟ با یک آدم بیارزش، دوست نداشتنی، نخواستنی، یا نه با یک موجودی که احساس قدرت میکنه، به خودش امید میده، انگیزه میده، روحیه میده و میدونه که میرسه، از چی رو که بخواد میتونه خلق کنه، شایستگی بهترین ها رو داره، لیاقت داره تو خونه خوب، تو زندگی خوب، تو رابطه خوب، تو موقعیت های خوب و سلامتی قرار بگیره. شما در واقع آنچه که خودتان را میدانید، هر چیزی که به آن خودتان مربوط باشد را میبینید و میشنوید، الباقی را ایگنور میکنید، الباقی رو نادیده میگیرید، چون برای شما اصلا جذاب نیست بفهمید خواهر اسماعیل گم شده، گم نشده، دو ساعت تو فرودگاه علافه، علاف نیست، برای شما مهم نیست، به شما چه ربطه، به من چه ربطه داره. من موضوعاتی که تو اخبار داره در مورد خودم، مثلا بچه‌ها ببینیم، مثلا من یکی از اخبارهایی که هرگز هیچ حتی بشنوم، اگه یه جایی باشم که ببینم داره پخش میشه و اونجا مال من نیست، صاحب اونجا تشخیص داده که این اخبار پخش بشه، ولی من اصلا گوشش نمی کنم، میدونید چیه؟ موضوعی به نام کوپن. آقا کوپن سه نفره عیالواران اعلام شد، به من نمیخوره، من اصلا کوپن ندارم، سه نفرم نیستم. اصلا موضوعی که به من نمیخوره رو من پیگیر نمیشم، نمیبینم، دنبال نمیکنم، دقت نمیکنم، گوشش نمیکنم. پس من چیا رو گوش میکنم؟ حالا من دقیقا فکر کنید توی یه حوزه شغلی هستم، الان تو همین حوزه شغلی، بعد یه دفعه اخبار اعلام میکنه که افرادی که در این حوزه هستن باید بیایند و این مجوزها را از دولت بیشتر بگیرن و آنها حتما باید تا چند روز آینده خود را معرفی کنن بابت این مجوزها که بتوانن با خیال راحت به شغلشان ادامه بدهن و افراد سودجو نتوانن از آنها سوء استفاده کنن، از منابعی که دارن میسازن، از برنامه‌هایی که میسازن، دوره‌ها، پکیج‌ها، کتابات، مطالب، همه این آثار را بروند آنجا به نام خود کنند تا آنجا بتوانند پیگیر باشند، پیگرد قانونی داشته باشند فلان. و اون افرادی که فلانن بیسارن، ببین من این اخبار اگه باشه من توجه میکنم، ولی قسم میکنم یه بخش عمده از جامعه توجه نمیکنه، چون اصلا بهشون نمیخوره، به من چه. پس بدونید، اگر این جمله رو داشته باشه، بدون اگر در طول روز یه سری اخبارها را تو میشنوی، به معنای نیست که فقط در امروز این اخبارها گفته شده است. تو آن چیزها که در اخبار داره گفته میشد به خودت نزدیک میداری، مربوط میداری. اگر در طول روز چیزهایی هست که تو میبینی، میشنوی و تجربه میکنی و هی باشون برخورد میکنی، چیزی نیست که بقیه هم اینجوری باشن. تو با چیزهایی برخورد میکنی که برای تو مهم است. چرا؟ چون تو خودت را با آن چیزها، چیزهای مربوط به آن، هم هویت کرده. اگر قرار بر این باشه، بچه یکی از ماهای دوره عزت نفس پیشرفته رو من بی اندازه دوست دارم. چرا؟ کدوم ماه؟ توی اون ماهی که بیشتر در مورد این موضوع صحبت کردم. اگر میخوای اتفاقی در زندگیت، یعنی اتفاقهایی رو در زندگیت ببینی که حالش رو ببری و خیلی برات خوشاینده، باید باورت رو عوض کنی. اگر میخوای باورت رو عوض کنی، باید گفتگوهای درونی تغییر کنه، باید تصویری که از خودت داری تغییر کنه و باید حسایی که به خودت داری تغییر کنه. که مجموع اصلیش این بود که تا وقتی شما یه تصویری از خودت داری، اون اتفاقات مرتبط با اون تصویر خلق میشه و رخ میده. اگر بخوای دیگه چیزی رو نبینی، یه سری چیزا رو نبینی، باید تصویری که از خودت داری رو تغییر بدی. و این جمله رو گفتم که تا وقتی که تصویری که از خودت داری رو تغییر ندادی، چیزی اون بیرون تغییر نخواهد کرد. این من این درس رو خیلی دوست دارم. پس من اگر ببینم خودم رو در عمق ناخودآگاه هم آدم ضعیف، ناتوان، فقیر، بی ارزش، دوست نداشتنی میبینم، میام چیکار میکنم؟ یه تصویر جدید از خودم شروع میکنم به ساختن. میدونم که این تصویر جدیدی که میخوام بسازم یکم زمان نیاز داره تا خودم قبولش کنم. مثل اسم مستعار، من اسم مستعار میذارم، یکم باید زمان بگذره، چند بار به این اسم صدا بشم تا خودم با اون اسم خودم رو هم هویت کنم. بعد که رو خودم جدی شد، نشه مثل این که من رفته بودم چند سال پیش تو کوه با بچه‌ها، بعد مثلا اسممو مثلا گفته بودم اسم من پدرامه، بعد بچه هم گفتم پدرام، مثلا اون بر نگاه میکنم، آخر یارو میزد میگفت مثلا تازه با من آشنا شده، گفت داداش شما پدرامی؟ من گفتم آره. گفت یه ساعت بغلت واسه می دارم صدات میکنم، چرا اکتل عملشو نمیدی؟ رو نمیشد بهش بگم تازه این اسمو گذاشتم رو خودم، خودم هنوز این اسم رو تو خودم راش ندادم. پس من این تصویر رو از خودم میسازم، بهش بها میدم. ببین بچه، من با اون تصویر قبلی که از خودم تو ذهنم داشتم نمی جنگم، میام انرژی رو میذارم روی این تصویر جدیدی که از خودم دارم میسازم و روزانه بهش خوراک میدم. هی دقت میکنم، مینویسم، وایس گوش میکنم، هی بهش فکر میکنم، هی توجه میکنم، هی تصور میکنم خودم رو با این تصویر. به مرور زمان آروم آروم شکل میگیره. وقتی شکل گرفت من دیگه چون خودم رو این میدونم، دنیای متناسب با اینو میبینم، اصلا چیزایی که به این شخصیت مربوط نیست رو دیگه نمیبینم. این اون کاراکتر قبلی من خیلی دنبال این میگشت که خب دولت چه وام هایی رو داره اعلام کنه که میشه گرفت، من از کدوم یکی از این واما. الان چون تو این فضا نیستم، یه تصویر دیگه ای از خودم دارم، اصلا اخبار وام و مرتبط به وام و اینکه وجود نداره، من انقدر بهش بی‌توجهم، کاری باش ندارم، اصلا عملا نمیدونم آخرین باری که در مورد وام و مسائل مرتبط به وام و چند تا ضامن میخواد نمیخواد، اصلا به اینا دیگه کاری ندارم، نمیبینمشون، نمیشنومشون، چون از اون مدار خارج شدم. حالا شما هر تصویری که از خودت بسازی، هر اتفاقی متضاد با این تصویر رخ بده در دنیای اطرافتم، تو نمیبینیشون، متوجهشون نمیشی، تو نمیبینیشون، نه که اونا نیستن، تو نمیبینیشون. وقتی یک تصویر محترم از خودت میسازی، حتی اگر دوروبر چهار نفرم دست و پا بزنن بخوام بی احترامی کنن، چون اصلا همزمانی رخ میده که متوجه نمیشی اون داشته به تو بی احترامی کرد، چون تو محترم خودت رو میبینی، بی احترامی رو به خودت نمیگیری، اصلا برای خودت نمیدونی. پس کم کم علاقت به شنیدن یا توجه کردن به آدمایی که بی احترامی میکنن، مسخره میکنن، کم میشه. کم چون کم میشه، توجه درشون برداشته میشه، نمیبینیشون. آیا من دارم با پولدار نبودن لذت نبردن، شادی نکردن؟ بچه ها، اینایی که دارم میگم اینا صفات خداست. پولدار بودن یعنی دارا بودن، صفات خداست و اینا دارم برعکسشو میگم. آیا من دارم با پولدار نبودن، لذت نبردن، شادی نکردن، خوشحال نبودن، در رفاه و آسایش نبودن، در رابطه عاشقانه و صمیمی نبودن، در جای مناسبی که باید باشم نبودن، در امنیت و آرامش نبودن، در عشق و رهایی نبودن، در سلامتی قرار نداشتن خودم رو آزار میدم؟ آیا من دارم با اینا، تو اینا نبودن خودم رو آزار میدم؟ بله. آیا با ناکامی در این موارد دارم خودم رو تنبیه میکنم و از خودم انتقام میگیرم؟ قطعا. چرا؟ چون گفتم من احساس میکنم که وقتی باعث خجالتم، وقتی باعث خراب و خرابی و ویرانیم، وقتی ناقصم و این نقص داشتن من، ضعف داشتن من باعث شده که من دوست نداشتنی باشم، وقتی بی عرضه هستم و این بی عرضه بودن باعث سرشکستگی خانوادم میشه، از خودم بدم میاد، میشم دشمن خودم. حالا با دشمن چیکار باید کرد؟ باید تمام جیر مواجبش رو قطع کرد، باید جلوی ورودی های نعمت های خدا رو گرفت، باید بذاری محکوم واقع بشه و مورد ظلم واقع بشه، باید بذاری آزار ببینه. با دشمن چیکار میشه کرد؟ همین کار دیگه. خیلی از کارهایی که ما میکنیم و قشنگ آدم ها با دشمنش میکنن. شما با دشمنتون، تازه بعضی از کارها رو ما با دشمنمون هم نمی‌کنیم، شما با دشمنتون این کارو می‌کنید، اگر مثلا یه 5 تا دونه اتفاق خیلی تلخ براش رخ داده، حالا داره همه تلاششو می‌کنه که دیگه اونا رو به یاد نیاره، که اذیت نشه، بعد شما 24 ساعته دقیقه به دقیقه هی اون ضعفاشو به یادش بیاری، اتفاقات بعدو به یادش بیاری، مشکلاتشو به یادش بیاری، سوتیایی که داده رو به یادش بیاری، هی تو روش بزنی، نداریاش و کمبوداش و ضعفاش و ایراداش و همه رو به یادش بیاریم. آدم با دشمنش هم این کار نمیکنه، دقیقه به دقیقه این کار بکنه، چون یه جای دیگه به خیال دشمن نمیشه، میگه ولش کن دیگه، به قد کافی تنبیش کردم. خب پس با دشمنش این کار نمیکنه، ولی ما با خودمون میکنیم. چجوری؟ در خاطراتمون هر روز، روزی هزار بار، تمام جاهایی که سوتی دادیم، ضعیف ظاهر شدیم، خطا کردیم، خرابکاری کردیم و هی بر خودمون مرور میکنیم. آدم چیزایی رو که میدونه، مثلا شما یه دشمنه ولی اومده خونتون مهمونی، شما میدونید این دقیقا چیا لازم داره، مثلا نیاز داره که انسولین بزنه، بدنش نیاز داره، باید حتما میوه بخوره، چه میدونم، یا باید حتما شکلات بخوره امروز، یه سری ویتامین هم حتما باید امروز به بدنش برسه وگرنه خطرناک میشه، هات میشه. بعد شما فکر کنید دشمنتونه اما مهمونتونه، من اینا رو هم در موردش میدونید. و جالب اینجاست که هیچ کدوم از این ویتامینا رو نمیذارید امروز بخوره و تمام چیزایی که باید به بدنش برسه رو نمیذارید. ما این کار با دشمنمون یه بار دو بار سه بار میکنیم، خوبه؟ الان چند سال من میوه نمیخورم، چند سال من ویتامین نمیخورم، چند سال من پروتئین نمیخورم، چند سال من آگاهانه جلوی محبت غذایی رو به بدنم گرفتم. ما الان دیگه به یه بلوغی رسیدیم، میدونیم اگه یه نفر تو فقر باشه، تو فقر مطلق باشه، خیلی اذیت میشه، تحقیر میشه، آزار میبینه، ناکام میمونه، خیلی چیزا براش عقده میشه، نمیتونه تجربه کنه، زندگیش بسیار محدود میشه و اصلا آزادی خاصی نداره تو زندگیش، چون حق انتخاب نداره چی بخوره، کجا بره، چی بپوشه. ما اینا رو میدونیم. با دشمنمون سه بار نهایت این کارو میکنیم، جلوی همه این امکانات زندگیشو ازش میگیریم. با خودمون چند بار این کارو میکنیم. پس من با خودم دشمنم. او چرا حالا با خودم دشمنم؟ اصلا دشمنیه با خودم یه توهم بوده، باید این بازبینی بشه. آیا واقعا من دشمن خودم؟ آیا واقعا من باعث سرشکستگی خانوادمم؟ آیا واقعا من آدم بی عرضه‌ام؟ نه، من اینا نیستم. چرا اینا رو قبول کردم؟ چون سلیقه اون بود، نظر اون بود، اون یکی حالش بد بود، یه تیکه به ما انداخت که حال خودش خوب کنه. من همه چیزایی که بهم گفتن رو به خودم گرفتم. بلدم نبودم تفکیک کنم، کسی هم نبود بغل دستم بهم یاد بده. بلد نیستم. اگر اینها انتقام گیری و شکنجه نیست، پس چرا؟ پس من چرا با وجود اینکه میدانم نبود اینها یک انسان رو به شدت اذیت میکنه، اینها رو از خودم دریغ میکنم؟ اگه واقعا آزار دادن نیست، مثلا حالا من میگم چند تاشو واقعا، چند تاشو من تحت کنترلم نیست، مثلا من دلم خواد فلان ماشین فلان خونه رو داشته باشم، الان اونها ندارم. آیا این که من بخوام رأس ساعت به موقع بخوابم، این دیگه دست خودم است؟ به سرمایه و پارتی و اینا که احتیاج نداره، یه ذره به موقع تر بخوام. آن که من سیگار رو نخوام بکشم به اینکه بهم آسیب نرسه، این دیگه دست خودم هست؟ دیگه این نه سرمایه میخواد، نه پارتی میخواد، نه استعداد خاصی میخواد. آیا من میدونم که باید امروز به قد کافی آب بخورم، میوه بخورم، سبزیجات بخورم؟ این کارو میکنم با وجود اینم که هست، بعضیش هست، حداقل همه میوه رو ندارم، یه دونه سیب دارم، چرا نمیخورم؟ حوصله ندارم. چرا غذا رو نمیخورم؟ حوصله ندارم. چرا میدونم غذا رو تونتون نباید خورد، تونتون میخورم؟ پس چرا دنبال چیزای عجیب غریب نماشیم؟ از روی یه سری علائم اینچنینی میدونیم. چرا من میدونم اگه برم 20 دقیقه وایس گوش بکنم هیچ اتفاقی واسم نیفته، قلبم آروم میشه، چرا این کار نمیکنم؟ من میدونم بارها وقتی نشستم نگرانیام رو کاغذ آوردم نوشتم، بلافاصله که نوشتم تموم شده نگرانیم هم تموم شده، چرا این کارو نمیکنم؟ سن چرا من میدونم این سری چیزا خوبه برام انجامشون نمیده؟ اگه دشمنی نیست پس چی؟ اگر اینها انتقام گیری و شکنجه نیست، پس من چرا با وجود اینکه میدانم نبود اینها یک انسان رو به شدت اذیت میکنه، اینها رو از خودم دریغ میکنم؟ حداقل بسیاری از مواردش که عاطفی و احساسی و روی هست رو که میشه بدون امکانات به خود داد، اونا رو که میشه رو هم به خودم نمیدم. چرا؟ چون گفتم من بخودم، یعنی تصور من از خودم اینه که من باعث تمام خجالت، من حتی باعث خجالت خودم، یعنی خدا رو، من بودن من خدا رو پشیمون کرد از خلقت من. دیگه چی از این بالاتر؟ وقتی خدا از من ناراضیه، وقتی خدا دیگه منو لعنت کرده، وقتی خدا دیگه منو ترکم کرده منو و من رانده شدم از درگاه خدا، دیگه چی از این بالاتر؟ سند چه سندی بالاتر از این؟ این درکای اشتباه من، در واقع اینا رو باور کردم، قبول کردم، بعد خب حالا که دیگه اینجور شده، نه خدا منو میپسنده، ازم راضی نیست، نه مردم، نه خانواده، نه خب دنیا هم که همینطور، بس میگم خب پس من خوب نیستم دیگه. بعد با اون خودم که خوب نیستم شروع میکنم به زاویه گرفتن و جنگیدن و باید انتقام بگیرم. چه چیزهایی را حق خودم میدونم که احساس میکنم به هم داده نشده؟ من چیا را واقعا حق خودم میدونم که احساس میکنم به من داده نشده؟ ازت میخوام یه لیست تهیه کنی از همین. از همین سوال یه لیست تهیه کنی. چیا را از چه چیزهایی را حق خودم میدونم که احساس میکنم به من داده نشده؟ مثل چی؟ من مثلا فکر میکنم فلان درآمد حق منه ولی به من داده نشده. حق منه یعنی وقتی به داشتنش فکر میکنم احساس راحتی دارم، مثلا احساس کنم نرمال طبیعیه. چی؟ چقدر پول در میاری در طول روز، در طول هفته، ماه، سال؟ خب همین الان یه تست بگیریم، به 100 برابرش فکر کن و تصور کن. خب در درونت وقتی بهش فکر کردی و تصور کردی عمیقا چه احساسی داری؟ استراب، ترس، ناباوری، دلسردی، هیچی، خونسایی؟ اینا نشون میده که اینا رو حق خودت نمیدونی. دوم، چقدر بهشون، به این موضوع، به 100 برابر درآمدت اصلا در طول روز داشتی فکر میکردی و تصورش میکردی، باش حال میکردی؟ هیچی. خب این نشون میده که تو اصلا چیزی رو که حق خودت نمیدونی تو ذهنت نمیاریش. چقدر باش غریبه ای، به همون اندازه حق خودت نمیدونی. وقتی بهشون فکر میکنی ذهنت چه مقاومتایی رو نشون میده، چه دلایلی میاره برای این که نه فعلا نمیشه، نمیتونی، اصلا نشدنیه. به همون اندازه حق خودت نمیدونی. انسان هر چیزی رو که حق خودش میدونه در حال تجربه کردنشه، و وقتی اون چیز تو ذهنش بیاد نه بالا پایین میپره، نه خونسای خونسای، نه استراب داره و ترس، نه هیجان. عادیه دیگه، عادیه. میگم ما وقتی با یه سری مثالها میریم سر وقت خودمون، میبینیم مثلا آدمای زیادی هستن تو این دنیا که غر دارن و اعتراض دارن که آقا من به حق خودم نرسیدم. بعد بهش میگیم خب حق چی بوده؟ میگه مثلا من یه پراید دارم. حق چی بوده؟ میگه حق من یه مازراتیه. میگم آخرین باری که مازراتی رو تصور کردی توشو، بعد در خودت حسش کردی که داریش و با اون حس آرام بودی، اوکی بودی و تونستی با اون تصویر ارتباط بگیری، آخرین بار کی بوده؟ میگه هیچ وقت، اصلا بهش فکر نمی کنم. میگم مگه میشه آدمیزاد به چیزی که حقش فکر نکنه، تصورش نکنه، باش ارتباط نگیره تو ذهنش، بهش فکر نکنه؟ مگه میشه؟ چون حق خودت نمیدونی اصلا باش ارتباط نمیگیری. چه ارتباطی بگیرم وقتی این حق من نیست؟ چه ارتباطی بگیرم؟ حالا ما این رو داریم تغییر میدیم دیگه. آگاه شدن به این ضعف ها، بعد من متوجه میشم پس این که یه نفر در ذهنش تخیل میکنه زندگی که میخواد رو، چون خودش رو آدم مهم میدونه، چون خودش رو با خدا یکی میدونه، چون در مورد خودش قضاوت بدی نداره، چون احساس لیاقت و ارزش بندی میکنه، چون عزت نفس داره، به راحتی به اون تصوری که تخیل کرده توجه میکنه و چون حق خودش میدونه بازدارنده این متضاد با اونم نداره، یعنی باورهای متضاد با اون خواسته که تو ذهنش هستم نداره. 1 2 3 تو میگویی بشود و میشود. خیلی این سوالو تو همه جاهای دنیا میپرسن آقا چرا ما بعضی چیزا رو که تصور میکنیم راحت میاد، بهش فکر میکنیم راحت میاد، ولی خیلی چیزایی که خیلی لازمشون داریم و بزرگن فکر میکنیم نمیاد، تصور میکنیم نمیاد، چون اونا بزرگن، چون تو خودتو لایق اونا نمیدونی، چون اونا رو حق خودت نمیدونی، چون اونا از تو گنده ترن، چون تو در مقابل اونا کوچیکی. پس تا وقتی این ریتم باشه تو هرگز، میگم بچه من میگم انسان نه با استعدادهاش به چیزی میرسه، نه با هنرش، با هیچ آنچه که انسان رو میرسونه احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگیست. این اصله، اما اسبابش توسط استعداد و هنر و تلاش و اینا به وجود میاد. یعنی شما اون بیسر رو نداشته باشی، احساس لیاقت داشتن یه چیزی رو نکنی و فکر نکنی که این بدیهیه، طبیعیه، عادیه، برای تو حق توه، چیز عجیبی نیست. تا وقتی که این احساسو بکنی، اون باور بنیادین به شما میگه که خب برای اینکه راحت اینو سریع‌تر داشته باشیمش، بریم این آموزشم ببینیم، یا از این استعدادمونم استفاده کنیم، یا از این روابطمونم استفاده کنیم. بعد به وجود میاد. بس چه چیزهایی رو حق خودم میدونم که احساس بکنم به هم داده نشده. اینو بنویس حتما، من در موردش نگاه کن. این سوال خیلی 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 بچه ها کمک میکنه که جنگت با خدا و دنیا و مردم از بین بره. این جمله رو از من داشته باشید: آدم هایی که با دنیا و خدا و مردم می جنگند، آدم هایی هستند که نمی خواهند خودشان را مسئول بدانند. که این من هستم که داشتن این چیزها رو حق خودم نمی دونم، چون نمی خواهم اینو گردن بگیرم، می دازم گردن مردم، خدا و دنیا یا شرایط. ولی خیلی راحت میتونی بری جوابشو بگیری که اگر واقعا تو میگی مثلا چیا بود لیست تهیه کن، چه چیزایی رو حق خودم میدونم که احساس کنم بهم داده نشده، بنویس چیا رو حق خودم میدونم. میگی این مثلا مازراتی، فلان خونه، فلان درآمد، فلان جایگاه. خب تو کی آخری بار کی به اینا فکر کردی و تصورشون کردی و با تصورشون حس آرام داشتی؟ کی وقتی به این چیزا فکر کردی اینا رو به عنوان رویا ندیدی، به عنوان حق طبیعی؟ بگی نمیگه حقمه، به عنوان حق طبیعیت میدیدی. وقتی یه چیز رویا میبینی یعنی خیلی دور از توه. آرزو یعنی با آه چیزی رو خواستن، چیزی رو طلب کردن، با آه و افسوس آرزو میکنم. آرزو به نظر من از ناامیدی میاد، آرزو به نظر من از التماس میاد، از خواهش میاد. ولی اون کسی که چیزی رو حق خودش میاد، بچه حتی توی موارد خیلی روزمره زندگی هم نگاه کنی از این دیالوگ میتونی بفهمی. حالا ما اسمشو میذاریم مؤدب بودن، که میگیم میشه خواهش کنم یه لیوان آب برای من بیارید؟ شما رفتی توی رستوران، بعد توی اون رستورانی که شما رفتید یه سری گارسون اونجا وجود داره که حقوق میگیرن که به شما سرویس بدن. شما اگر از اونا سرویس بخواید بی‌ادبی کردید؟ من بچه با مؤدبانه حرف زدن مشکلی ندارم، ولی با چراییش مشکل دارم. یعنی اون آدمی که میخواد مثلا رفته دم صندوق قبل از این که بره بشینه اونجا تو رستورانه، حالا یا تو کافه یا هر جا، خب رفته اونجا نشسته، قبل این که بخواد بره بشینه رفته دم صندوق. یعنی بعضی از مغازه‌ها این شکلیه که اول باید بری حساب کنی سفارشتو، تو بدی حساب کنی، بعد بری بشینی به سر میزت، بعد برات بیارن سفارشتو. شما رفتی یه دونه پیتزا مثلا سفارش دادید با یه نوشابه، بعد شما نشستی پیتزا رو برات آوردن، نوشابه رو نمیارن. الان شما حقتو میخوای بگیری. خب بعضی از آدما میگن آقا ببخشید، یواشم میگه آقا ببخشید میشه یه نوشابه هم برام بیارید؟ چرا داری التماس میکنی؟ چرا داری خواهش میکنی؟ میگم اگر چراییش ادب باشه هیچ مشکلی نداره، ولی اینجوری نیست که مثلا من خیلی خودم رو نگاه میکنم که مثلا میخوام یکی در رو ببنده، میگم میشه لطفا به در رو ببندی؟ میشه لطفا؟ خواهش میکنم. لطف میکنی؟ لطفا عذر میخوام. تو رو خدا، این همون تو رو خدای خودمونه، منتها زرق و برقیه. بعد من یه دفعه ببینم میرم توی جایی که یه آدمی خیلی عزت نفس داره، نمیخوام بچه بگم بی ادب باشیم، امیدوارم حرفم بفهم. مثلا من با خواهر خودم، اونور خواهر من نشسته اینور من، اون یه لیوان اینجاست یه لیوانم پیشونه، لیوانی که اینجاست مال اونه یا اون لازم داره، لیوانی که اونجاست من. خواهرم همیشه اینجوریم که اون لیوانو بده. من وقتی میخوام بگم میگم بی زحمت اون لیوانو میدی. من شاید ظاهر قضیه رو نگاه کنی فکر کنید من آدم با ادبیم، خواهر من آدم بی ادبیم، ولی باطن قضیه رو نگاه کنی میبینی خواهر من درخواست کردن را حق طبیعی خودش میداند و اینکه من این لیوانو بهش بدم هم امر طبیعی میدونه. اینکه من بهش سرویس بدم یه چیز عادی و طبیعی و بدیهیه، ولی من نه، من نه. من فکر میکنم که چرا اینقدر میگم لطفاً، چون من فکر میکنم اون اگر اون لیوانی که نزدیکشه به من بده داره به من لطف میکنه، ولی من فکر میکنم که، ولی اون فکر میکنه که من اگه لیوانش نزدیک من بهش بدم دارم کار عادی رو میکنم. به من بیادبی نکرده که گفته اون لیوانو بده. بچه خوبه که از یک لطفاً اول حرفمون استفاده کنیم، ولی چراییشو حتما باید در نظر بگیریم. من میخوام بگم چیزهایی که ما حق خودمون میدونیم زیاد خواهش میکنم لطفاً ببخشید فلان بسار. مثلا من الان فکر کنم توی کلاس هستم، توی سمینار، بچه ها دوستان مثلا 400 تا آدم جمع شدن اونجا، بگم دوستان میشه ازتون خواهش کنم دفترتون رو در بیارید، خودکارتون هم در بیارید، این چیزی که میگم و میشه لطفا بنویسید. شاید در ظاهر هر کی ببینه فکر میکنه ای این چقدر با ادبه، اصلا به ادب ربطی نداشت، چون چراییش از روی ادب نبود، از روی خودکم بینیم. و من فکر میکنم که اینا اگه دفتر و خودکارشون در بیارن اذیت میشن دیگران تو کیفشونه، بعدم که آخه من کیم که دارم به اینا میگم که دفتر خودکارتون رو در بیارید، دارم به دردسر میندازمشون، راحت نشسته بودن دیگه، حالا تا هم شروع کردید دفتر خودکار در بیارید، لااقل یه چند تا خواهش کن بعد اینو لطف کنم بهت، دفتر خودکارشون در بیارن، چیزایی که میخوای بگیری بنویسن، لطف دارن در حقت، مثلاشون با لطفاً درخواست کن. ولی اگر واقعا طبیعی و بدیهی بدونم که آقا اینا باید الان بچه ها دفتر خودکاراتون رو بیارید بیرون، بیارید بیرون، زود باشید، زود باشید، من به کسی بی‌احترامی نکردم. من طبیعتی که دارم اجرا میکنم شبیه طبیعی بودن یک داری اتفاق طبیعی رخ میده. چرا نبگم ببخشید تو رو خدا لطفاً بی زحمت، اگه خسته نمیشه، اگه زحمتی نیست، منت میذارید من رو دارید گوش میکنید، داریم درس پس میدیم، برای چی اینا رو بگم؟ از خود کم بینیه دیگه. منت میذارید منو گوش میکنید و اجازه دادید من حرف بزنم، برای چی؟ من که دارم این مطالب رو میگم منت نمیذارم، تو که داری گوش میکنی منت میذاری؟ یعنی چی؟ میگم چراییش مهمه. اگر قصدم توهین باشه فرق میکنه، من قسم توهین نیست، بعد من درخواست میکنم از شما. خیلی هم جالبه نگاه کنی میبینی مثلا اگر از یکی درخواست میکنی، اگر قبل از این که درخواست مثلا مالی داریم خواهی 2 میلیون قرض بگیری، اگر این پیش گفتار رو پشت تلفن زیادی کشش بدی، اون آدمه بهت میگه نه ببخشید و میدونم به خدا تو هم الان شرط، چرا داری حرف میذاری تو دهنش؟ میخوای بگی من فهیمم؟ نه، ترسیدی، حق خودت نمیدونی اون به تو پول بده، داری بهش میفهمونی تو یک آدم فهمیده ای هستی، داری رنج اون آدمه رو کم میکنی، خودت داری حرف میذاری تو دهنش. ببخشید تو رو خدا، میدونم الان هم دست و بالت خالیه، شرط خیلی بدی داری، شرط سختی داری، خودت تازه تو بحران بودی، تازه گیاب مثلا مامانت نصف شده بود بردید دوختید، بعد همه اینا خب هزینه داره دیگه و اینا، میدونم اصلا جسارت، اصلا از این حرفی که میزنم واقعا مسخره است، درخواستی که میکنم اصلا خودم هم بودم میگفتم نه، من نمیدونم تو چرا میخوای بگی آره، داداش خودت بعد اینجوری درخواست میکنی، بعد آخرش خودت حرف گذاشت اصلا تو دهنش، اون چیزایی که بهش فکر نکرده بودم به فکرش فرو میبری، یعنی اصلا اون به اینا دیگه فکر نکرده بود. میدونم شاید الان پیش خودت فکر کنی که مثلا الان با این شرطی که من دارم پولو یه ماه قرض بگیرم شاید نتونم یه ماه برگردونم و تو 2-3 ماه بخوام برگردونم تو رو به درد سر. خب برای چی اینا رو میگی؟ اون کسی به اینا فکر نکرده، خودت عملا داری میگی ببین زیاد حساب باز نکن، من آدمی هم که اینجوری میکنم، اینا ناخودآگاه داره رخ میده. حتی همه اینا، اینی که تو فکر میکنی تو اون رابطه با اون پسرموت، دایید، خالت، عمت یا دوستت، حقت نیست که درخواست کنی. حالا از سر اجبار داری درخواست میکنی. همه مواقعی که من از سر اجباری درخواستی رو میکنم معمولا 99% رد میشه، اما همه مواردی رو که من درخواست میکنم ولی حق طبیعی خودم میدونم معمولا 99% اجابت میشه. اصلا همون اول که زنگ میزنم میگم ببین برام یه 2,000,000 جور کن برای فردا یا پس فردا، دیگه بیشتر نه، برای فردا تا پس فردا احتیاج دارم، 20 روزم برمیگردونم، فقط اینو اوکی کردی بی زحمت بهم بگو که من برم کاراشو انجام بدم، راست 20 روزم بهت برمیگردونم. یه 3,000,000 دیگه هم کم دارم، اونم حالا دیگه الان خدافظی کنم برم به فلانی بگم که اون 3 تومنم اون بده به هم، 2 رو که تو میدی 3 رو اون میده. ببین اصلا مدل حرف زدن طرف گذشتی تو اول انجام شده، نه اینکه بیام من از این تکنیک بازی ها بدم میاد، اگر حس و روح نداشته باشه اصلا جواب نمیده، ولی اصلا اون آدمی که یه چیزی رو حق خودش میدونه اصلا نیاز به آموزش نداره، آموزش هم ندیده، فکر کنی الان فعل بداهه داره میگه به خدا، چون درخواستش از قلی با درخواستش از من با درخواستش از اصغر آقا مدلش فرق میکنه. این احساس حقش هست رو داره، ولی جالبه نگاه کنی با اون یه جوری میگه، به این یه جوری میگه، حسرتاش هم جواب میگیره ولی از یه استراتژی استفاده نمیکنه، چون فل بداهه از درون میجوشه، میدونه با این آدم متناسب، با این باید اینجوری بگه. یعنی یه روش خاصی همین الان دیالوگی که من گفتم ببین 2 تومن از تو میگیرم برم قطع کنم زنگ بزنم 3 تومن دیگه شم اون باید بده، 2 تومنم تو بدی، 2 تومنم تو میدی، 3 تومنم که اون میده، 5 تومنم جور میشه، حالا 20 روزم برمیگردونم، کار نداری، خدافظ. الان نری از این استفاده کنی برای همه. اون که از درون احساس میکنه حق مسلمشه، در مواجهه با هر شخصی متناسب با اون کاراکتر از درون میجوشه، بهت یه ایده جدید میده که با دیالوگای جدید، با موضوعات جدید با تو راحت میکنه. برای اینه که مثلا بعد حالا همین آدمه الان تو اینستا پر شده، همین آدمه 4 تا درخواست داشته، این 4 تا درخواستش هم اجابت شده، بعد میاد میشه استاد. خب من میخوام 4 تا تکنیک بهتون بگم عزیزم، این 4 تا تکنیکی که تو به اینا میگی برای تو کار میکنه، برای اینا کار نمیکنه، قصد بدی هم نداره، میخواد کمک کنه، ولی اون 4 تا برای خودش با حسی که حق تو اون حقت هست رو اول درست کن، بعد تو نمیخوای این 4 تا رو به این یاد بدی، چون 4 تای اون متناسب با اون 4 نفر آدم مختلفه، 4 تا آدمی که تو میشناختی ازشون درخواست کردی با قدرت اونا هم پاسخ دادن، این 4 تا آدم تو هن، این با 4 تا آدم خودش طرف هن. و اونجا اون چشمه رو که تو بیدار کنی، اون چشمه بهش میگه به این چی بگو، به اون چی بگو، به اون... بچه ها ما نباید اینجا به کسی چیزی یاد بدیم در این دنیا. 1 به معنای اینه که عزیزم عصای موسی فقط تو دست موسی کار میکنه، نه تو دست تو. مت فکر کنید الان حضرت موسی علیه السلام اومده یک کلاس، یه دوره برگزار کرده، اصلا عصای خودش رو برده، میگه که عزیزان بهتون میگم این عصا رو چجوری بگیرید دستتون و چجوری بزنید تو دریا کار کنه. خدا شاده اگر تونست خود حضرت موسی دوره‌هاشو کنسل میکنه، یعنی به پایان ماه دوم هم نرسیده کلاسش تک کنسل میکنه، چون جواب نمیده. چرا؟ چون حضرت موسی میتونه استراتژیای ظاهری اون موضوع چگونه این عصا رو در دست بگیریم رو به تو یاد بده، تکنیکش رو میتونه یاد بده، ولی آنچه که در موسی هست بر عصا تأثیر میگذارد، آنچه در درون موساست. پس اگر یه موقع دیدی وارن وافت اومد کسی که ثروتمندترین مرد دنیا شد، اگر الان ببین یه دونه ویدیو از آقای ایلان ماسک میاد بیرون، یه مصاحبه ریس کردم میگه آقا شما به خدا اعتقاد داری؟ میگه یه چیزی هست اون بیرون، یه ریاضی هست که شما بهش میگید خدا. من میگم اگه منظورشونه آره من، ولی من اون نمیگم خدا. نه همین بلالالالا آقای ایلان ماسک گفته. ایلان ماسک کیه؟ بعد ایلان ماسک میدونی چی گفت؟ چی گفته؟ هر چی که گفته برای خودش کار میکنه، واسه تو کار میکنه. همونطور که الان من هر چی بگم برای خودم کار میکنه، واسه تو کار میکنه. من نمیتونم به تو آموزش بدم بگم چه شغلی رو انتخاب کن، چه جوری اونجا کار کن. واسه اینه که من به خیلی از آدم مشاوره نمیدم. سن که زندگی تو با باورهای توست که ساخته میشه، نه با تکنیکایی که من بهت میگم. تکنیک جواب نمیده. به خدا قسم اگر 3000 تا راه هست برای ارتباط ایجاد کردن، میگن آیین دوستیابی دیل کارنگی بهترین کتاب برای ارتباط دوستیابی است. من بهت میگم، قول شرف میدم، میگم اگر اون کتابو بخونی بخوری اون کتابو با تمام سلولات. اما اون باورهایی که باید رو نداشته باشی، به جان خودم یک قدم جلو نمیری. پس اون کتاب و آتیش بزن بنداز دور. چون توی کتاب آیین دوستیابی که هنوز نیومده، قوی تر از اون تو دنیا نیومده. ببین من چه ادعایی دارم میکنم. اون کتاب آیین دوستیابی داره در مورد تکنیک صحبت میکنه. تکنیکو بذار لب کوزه آبشو بخور. چون بگویید به آیندگان، چون امیر خلدبری گفت موسی مهم است، عصا مهم نیست. اون عصا رو دست هر کی بدی، مثل همون کتاب تکنیک برای آیین دوستیابی رو دست هر کی بدی، کاری که موسی کرد رو نمیتونه بکنه. نه به معنای این که نویسنده یعنی دیل کارنگی برای خودش کار نمی کرده، برای خودش کار میکرده. باور تو برای تو کار میکنه. اگر یه نفر میره مشهد حاجت میگیره، به معنای نیست که تو هم بری مشهد حاجت میگیری. به معنای اینه که اگر اون باوری که اون داره به مشهد و به امام رضا تو هم داشته باشی، تو هم بری حاجت میگیری. بعد حالا طرف میاد کلاس میزنه میگه خب میخواید حاجت بگیرید، من راه مشهد رو بهتون بگم چجوری. شما بهترین کار اینه که 7 صبح بلنشید، بعد میرید همجا ترمینال، نمیرید راهن، تهران یه راهن داره، اونجا میرید تا رسیدید به اون کسی که پشت گیج هست بگو سلام یا الله، من بلیت مشهد را میخواهم. بعد او بلیت مشهد را به تو میده، بعد برو تو کوپه 2 بشین. بعد تو کوپه 2 رسیدی، تا رسیدی مشهد سری میری تو هتل، وسایلتو میذاری بودو بودو میری تو سن. رفتی تو سن، اینایی که میگم و بگو همه رو تو رعایت کن. اگر باور به امام رضا و مشهد و حاجت نداشته باشی، برات کار نمی کن. بعد برمیگردی میای، چه اتفاقی میفته؟ قبلا بی ایمان بودی، دبل بی ایمان میشی. بعد فکر میکنه امام رضا کار نمی کنه، مشهد کار نمی کنه، معجزه ای در کار نیست، همه اینا خرافات. اساتیدی که دارن تکنیک یاد میدن، دقیقا دارن مردم رو دلسردتر و ناامیدتر و نابودتر میکنن. تکنیک ایمان نه تکنیک، باور نه تکنیک، حق خودت بدونی نه تکنیک. تو وقتی میری مشهد از امام رضا چیزی رو طلب میکنی، قبل اینکه امام رضا بهش فرصت بدی که بهت بگه باشه میدم، نه حالا الان نه، یه ذره صبر کن، خودت جواب خودت میدی. امام رضا میدونم حق من نیست که الان این درخواست رو دارم میکنم، من این میشه بدی لازم دارم، حقم نیست لازم دارم، نمیرسی بهش. تمام چیزایی که حق قط نمیدونی ولی لازم داری، مجبوری، تو رو خدا گرفتاری، محرومی، فقیری، اورژانسی، کوفتم، زهرمارم، میبینی زور حقم میدونم، به همه اینا میچرم. حالا حق خودت ندون تمام ویژگی هایی که یک محروم دارد را داشته باش و تمام ویژگی هایی که یک شخص اورژانسی یه چیزی احتیاج دارد رو داشته باش. تمام مشکلات زندگی رو هم با هم یک جا داشته باش. فرص وحشتناکی هم داشته باش. همه چی داشته باش. فقط این یه گزینه ساده رو نداشته باش. حق خودت ندونی. بهت میگم زور این حتی از خدا هم برای تو بیشتره. چرا؟ چون خداوند تا چیزی را تو حق خودت ندانی هم نمیتونه بهت بده. ای داده بیداد. امام رضا هم تا چیزی را تو حق خودت ندونی نمیتونه بهت بده. همین که حق خودت میدونی اجابت شدن دعات رو خود مغزت برات منطقی میکنه، میگه الان منطقیه، تو دلت شکسته و خدا هم به دل شکسته ها نه نمیگه. بعد میگیری، بعد میگه ای والله میخوای به آرزوات برسی باید دلت بشکنه. بعد میری حالا یه سنگ برمیداری میری یه گوشه توی خرابه جایی میشینی میزنی دلتو میشکنی. دوستان بریم یه استراحت کوچیک کنیم، برگردیم در خدمتتون. خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. پس چه چیزی رو حق خودم میدونم که احساس میکنم به هم داده نشده؟ اینو بنویسید حتما. کدام بخش هایش هست که خودم هم به خودم نمیدم با وجود اینکه میتونم به خودم اونها رو ارائه بدم؟ ببین سوالو، چه چیزایی هست که حق خودم نمیدونم، احساس میکنم حقم بوده بعد بهش نرسیدم، به هم داده نشده؟ اونا رو که نوشتی کدوم بخشش هست؟ مثلا میگم آقا این 20 مورد حق خودم میدونم ولی به من داده نشده. یه 5 تا از این موردا مثلا اینه که محبت، توجه، احترام، دوست داشته شدن، تشویق شدن، تایید شدن، بعد مهم دیده شدن، بزرگ دیده شدن، اینا. و میگه این موارد هست که احساس کنم حق منه به من داده نشده. حالا سوال بعدی میاد دستگیرت میکنه. چی میگه؟ میگه کدوم بخشاش هست که خودم هم به خودم نمیدم با وجود اینکه میتونم اون بخشا رو لااقل بدم. مثلا 30 تا مورد نوشتی، 10 تا از این موارد رو خودت میتونی به خودت بدی. اگه واقعا میگه حق منه. بچه باز دوباره تاکید میکنم این تمرین رو انجام بده. اول بنویس چه چیزایی احساس میکنی حقته ولی بهت داده نشده. بهت داده نشده توسط کی؟ خدا. توسط کی؟ آدما. توسط کی؟ خانواده. توسط کی؟ دنیا. توسط کی؟ دوستات، رابطت. میگی مثلا این 30 تا مورد حق منه ولی خدا و مردم و دنیا به من ندادنش. میگه خب از این 30 تا مورد کدوم بخشاش هست که اصلا نیازی نبود اونا بهت بدن، خودت هم به خودت نمیدادی اینا رو. اونجا میتونی بفهمی که اگه واقعا قبول داری مثلا شنیدن حرفهای روحی بخش، تشویق کننده یا جمله های زیبا که حس خوب بده، اینا هم فکر میکنه اصلا حق من بود که شوهرم بیاد این جمله رو به من بگه، حق من بود که زنم بیاد این حرف رو به من بزن، حق من بود که صاحبکارم حداقل بیاد به من بگه والکلا تو چقدر خلاقی، با استعدادی، چقدر متعهدی نسبت به کار. حق من این بود که مثلا چه میدونم آدما بیان به من بگن که تو چقدر دوست داشتنی و عزیزی، یا پدرم مادرم به من این محبت خاص رو بکنن. میگه خیلی خب این لیستو نوشتی، حالا کدوم یکی از اینا رو خودت میتونستی به خودت، با جلو آینه خودت میتونستی بری به خودت بگی، بگی تو شگفت انگیزی و من به داشتن تو افتخار میکنم. چرا اینا رو نمیگی؟ اگه واقعا یه چیزی حق خودت هست، اصلا گیریم که مردم قدرتو ندونن، تو قدر خودتو میدونی؟ مردم حقتو نخوان ادا کنن، تو ادا میکنی؟ مردم نمیخوان اصلا باهات حال کنن، تو با خودت حال میکنی؟ مردم نمیخوان تو رو ببیننت، نادیدت میگیرن، تو خودت رو میبینی؟ مردم فقط رو ایراداتت میخوان دست بذارن، قضاوتت کنن، سرزنشت کنن، تو زیباییاتو میبینی، تواناییاتو میبینی، قابلیتاتو میبینی، میگی به خودت جلو آینه، مینویسی رو کاغذ. حالا میگی مثلا من از خدا میخوام مازراتی، نمیتونی به خودت بدی، باشه من موافقم، ولی اون چیزی که میتونی به خودت بدی رو میگی که اون چیزی که نمیتونی رو خدا بده. من ایمان دارم به این موضوع، این اعتقاد شخصی منه، ایمان دارم چیزی رو که خودم میتونم به خودم بدم خدا بهم نمیده. من ایمان دارم. شاید در زندگی من یه بار دیگه نزدیک به مردن بودم، تموم شده بودم، یه چیزی بود که واقعا خودم نمیتونستم به خودم بدم، اونو خدا بهم داد. ولی حتی دادن اونم میدونی چی بود؟ اونجوری بود که وقتی من از خدا میخواستم اینو فهمیده بودم خدا میگه اینو میخوای بهت بدم، کاری که خودت نمیتونی بکنی من برات بکنم، باشه میکنم، فقط باید این که من تو رو تو این مورد اجابت میکنم و حق خودت بدونی، این از تو بقیش با من. حتی همین الان اعتقاد من بر این، به خدا دیگه این اعتقاد قلبی منه، خداوند برای من در رابطه با خداوند این شکلی میگه ببین حتی کارهایی که تو خودت میتونی انجام بدی، حال نداری انجام بدی رو، میخوای من برات انجام بدم، اگه اونم بتونی تو خودت ببینی، حق خودت بدونی که از من میخوای من اجابت میکنم، اونا رو من برات انجام میدم. یعنی بذار یه خط از آخرش بهت بگم. خود من دارم میگم بچه، خود من دارم میگم خداوند کارهایی که تو میتونی برای خود انجام بدی رو برات انجام نمیدم. اینو من دارم میگم. از اون ور میخوام یه خط از آخرش بهت بگم. همه کارهایی که تو خودت میتونی برای خودت انجام بدی، اگر از خدا بخوای برات انجام بده و یک، تو خودت ببینی که شایستشی، دو، حق خودت بدونی و بتونی خودت رو متقاعد کنی که خدا تو این بخشم اجابتت میکنه، به خداوندی خدا انجام میده. چجوریشو فقط درگیر نشی ها. مثلا من دستشویی میخوام برم، دیگه یه کار وظیفه خیلی شخصیه، چجوری شو مثلا خود چجوری خدا میخواد این کاری که خودم میتونم برم دستشویی رو اون برای من انجام بده، چجوری شو بلد خدا، چجوری از خودت برای اجرای موضوع استفاده میکنه بدونی که تو بفهمی، از آدمای دیگه، از آدمای دیگه. یعنی تو برای خودت میخوای بری یه لیوان آب بیاری، آب بخوری، این کار دیگه خودت میتونی برای خودت بکنی، از خدا میخوای زندگی تو کامل میخوای بسپری بهش، به جان خودم خدا میدونه چی کار بکنه که تو حتی بلند نشی بری برای خود، نه اینکه خدا بخواد تنبل پروری کنه، من میخوام تهشو بهت بگم لذتش اینه که خودم بلنشم برم آب بیارم، ولی حتی اگر دوباره میگم تنبل نرو به سایه، سایه خودش میای، یعنی جهان انقدر پتانسیل داره هر چی رو تو بتونی قبول کنی دنیا رو به اون شکل برای شخص تو در میارم. خب میخوای بگی خودم هم برم آب بخورم، ولی این کار شخصی هم خودم نمیخوام بکنم، به جان خودم اگه قبول کنی خدا این مورد رو هم اجابت میکنه، خدا چجوریشو برات مثلا اینجوری در میاره، تو رو چنان محبوب میکنه که یه کس دیگه یا آدمای دیگه بالاترین افتخارشون اینه که برن برات یه لیوان آب بیارن بهت آب بدن، بالاترین افتخارشون اینه که برن برای تو خرید کنن برات کادو بیارن، بالاترین افتخارشون اینه که تو رو ببرن توی مهمونی تو رو با یکی معرفی کنن، با از همه کار برن. من نمیدونم خدا دقیقا چی کار میکنه چون من خدا نیستم، ولی میدونم تو هیچ چیل نمیمونه، براش یه راهی پیدا میکنه. واو یعنی وقتی چیزهایی که دارم تو این روزها میبینم بچه، همین امروز بچه ها همین امروز وقتی که یه لحظه قبل اینکه برم از ظهر از خونه بخوام برم بیرون برای کلاس کوچینگ، چنان شور و شعف و خوشحالی تو من ایجاد شده بود. اولین بازدارنده دوباره خوش آورد بیرون، تو چقدر خوشبختی، خوشحالی، مسکینان و ایتام و اونایی که شرایط سختی دارن اونا چی؟ بعد میدونی در جواب چی دادم؟ گفتم کجایند آنانی که من یک سال خورده‌ای دارم عرق سرد می‌ریزم از تمرین؟ کجایند آنانی که در تمام دفعات که آخریش من این سری بود که گفتن آقا دو روز هوا گرمه، تعطیله، همه رفتن، شما کجایند آنانی که صبح تا شب تو کنسرت و اینور و اونور یا نشستن توی مشکلات خودشون یا نشستن پای منقل و بافور و مشروب خوردن؟ و کجایند آنانی که رفتن توی یک سری مهمونی‌های خنده‌دار یا فلان وقتشون دارن صرف عوامل بیرونی میکنن؟ کجایند آنانی که بدانن من هر شب تا صبح نوشتم، گوش کردم، تمرین کردم، تصور کردم، فرداش رفتم تو دنیا، برعکس تمریناتم خورد تو سر و صورتم، پرت شدم از رینگ بیرون، اومدم زخمی و زیری سینه خیز خودم رو کشوندم با بغض، با کلی احساسهای بد تو تختم، اومدم بخوابم، زدم به بدنم، گفتم امشبم باختم ولی من ولکن نیستم، فردا دوباره تمرین رو شروع میکنم، الان حرفی برای گفتن ندارم. کجایند آنانی که بارها از جلوی آینه دستشویشون رد شدن، به خودشون نگاه نکردن، حاضر نشد روبروشه با آنچه که تصور میکرده که هست و دردناکه، ترسناکه، اما من این کار رو کردم. هیچ باور و اعتقادی نداشتم، جلو آینه وایسادم، از خودم تعریف کردم، حالت تعو گرفتم اما ادامه دادم، احساس حماقت کردم اما ادامه دادم، احساس ناامیدی تمام سلولامو گرفته بود اما ادامه دادم، احساس کردم دارم خودم خر میکنم اما ادامه دادم، احساس کردم اصلا همه دارن یه سمتی میرن، من دارم تنها یه ور دیگه میرم اما ادامه دادم، احساس کردم که شدنی نیست، تمام باورهای قبلی میومدن حمله میکردن میگفتن بابا تو توهم زدی، چی داری میگی، اصلا اینجوری نیست، واقعیت چیز دیگه ایه، اما ادامه دادم. هزاران شب در یک سال خورده ای گذشته، هزاران شب من با بغض خوابیدم، کی فهمید؟ هزاران شب به اون خدایی که میپرم، من در این یک سال خورده ای بارها مریض شدم، دکتر رفتم، سرم زدم، خدا شاهده عید امسال که گذشت، خدا شاهده من بیشترین روزهای عید رو روزی دو بار سه بار سرم زدم، بارها مریض شدم، بیرون ریزی داشتم، حالم بد می شد، عرق سرد و گرم می کردم، به جان خودم بارها تا همین یک سال و نیم گذشته بارها کابوس دیدم، از خواب پریدم، سه بار، چهار بار، پنج بار، شیش بار توی یه شب خوابیدن شیش بار با کابوس بیدار می شدم. یه چیزی درونم می گفت آقا این تمرین رو زیادش کردی، ولش کن، گور باباش. باز هم بارها تمرین کردم. من امروز شور و شعفی که داشتم، اون حال و خوشحالی و که به زندگیت، به دنیای خودت داری محیط میشی و قشنگ انگار یه گوی گذاشتی جلوت، یه لوگوی میچینی، دنیاش رو تجربه میکنی، حالا میخوای عوضش کنی، دنیای متناسب با اون رو تجربه، کنترل زندگیت دستت. به جان خودم امروز این شور و شعفی که داشتم، اون باوره که اومد که بهم بگه وای تو آدم خوبی نیستی، همه در سختی، گفتم نه عزیزم، این حالی که الان دارم حق من است، این صحنه هایی که دارم میبینم حق من. به جان خودم در این یک سال و نیم گذشته نزدیکترین دوستای من که من رو توی درآمد و پول و باور مالی دیده بودن، عوض شدم، باورم کرده بودن توی اون یکی سوژه، به جان خودم همشون 99 درصدشون به من خندیدن، من شنیدم اونا رفتن پشت سر، دقیقاً عین قوم موسی، دقیقاً عین قوم موسی که حضرت موسی اومد با اینا عبوردشون، از تمام سختی‌ها عبورشون داد، عبوردشون پای کوه، گفت آقا وایسید اینجا دیگه، الان اوکیه دیگه، دیگه با هم همجنس بازی نکنید، فلان نکنید، مشروب نخورید، خطا نکنید، آدم باشید. من یه دقیقه برم بالای کوه برگردم، خدا گفته بیا اینجا کارت دارم. رفت بالای کوه، یه دقیقه شد 10 دقیقه، برگشت اومد باز دید همه دارن همون کارا رو میکنن. من از روزهای سخت فقر مطلق به اینا گفتم بچه باورهای مالی رو اگه درست کنیم زندگی عوض میشه. اونجا به من خندیدن، من ادامه دادم، اوزام عوض شد، دیدن، باور کردن، دنبال رو هم شدن، زندگی مالی همشون چند پله اومد بالا. بعد که من این مرحله رو رد کردم گفتم بچه حالا میخوام یه کار دیگه ای بکنم. من همه اونایی که راه هم رو دنبال میکردن، از راه من نتیجه خودشون هم گرفته بودن که منم نتیجه گرفته بودم، همه هم اونا تو قدم بعدی دوباره بهم شک کردن، مسخرم کردن، خندیدن، به خدا به گوشم رسید، میشستن پشت سرم مسخرم میکنم، گفتن اینم دیگه توهم زده. امروز ظهر اگر من شور و شعف داشتم، امروز اگر اون تصویری که چند روز پیش کاشتم رو برداشتم، به ذهنم، به وجودم گفتم این حق منه. جهان از انسانهای با شجاعت و شهامتی که حاضر میشن در تاریک ترین مخفیگاه های وجودشان قدم بگذارند و حضور پیدا کنند، جهان بی اندازه بهشون مزد میده. درسته درد داره، درسته ترس داره، درسته بیرون ریزی داره، درسته عرق سرد و گرم میکنی، ولی بهشت را خواهی دید. بهشت کجاست؟ آنجاییست که تو نیازمند نیستی، بی نیازی. آنجاییست که تو التماس کننده نیستی، انتخاب کننده ای. آنجاییست که تو حق انتخاب داری. آنجایی نیست که تو همش محدودی و هیچ نداری. بهشت آنجاییست که تو همه چیز را به فراوانی و وفور در اختیار داری. نه اینکه الان بهتون میگم کامل همه اون نتایجی که میخواستم و گرفتم، ولی الان دیگه وضعیتم مثل حتی 20 روز پیشم نیست. اصلا هیچ ربطی به 10 ماه پیشم نداره. من منصفانه میگم توی اون موضوعی که دارم درستش میکنم تو ایدئالترین حالت ممکنه نیستم، ولی از جایی که شروع کردم خیلی دور هستم، از جایی که شروع کردم خیلی دور شدم، دیگه اون آدم قبلی تو این زمینه نیست. و وای به حال اون روزی که تازه اون چه که گفتم به وجود بیاد. میگم منصفم به خاطر اینکه من اینجا تو این لحظه، تو این صحنه، تو این تاریخ اعتراف میکنم به اندازه‌ای که در خودم باور جدید ساختم، یا حتی یه باوری رو مثلا از 100% اگر 60% رو ترمیم کردم، ایجاد کردم، به همون اندازه دارم نتیجه میگیرم. و منصفم به خاطر اینکه اگر 60% الان انتظار 100% بازتاب رو ندارم، ولی خیالم راحت میگم اگر حتما بگو 20% از 100% 20%شو درست کردم، اندازه 20% دارم بازتاب میگیرم، این خیالم راحت میکنه. اگر این 20%ی که اصلا نبود و هیچ رد پایی ازش نبود الان هست، این یعنی یکم دیگه ادامه بدم میشه 40, 80, 100. و وای به حال اون لحظات شیرینی که من 100 را در خودم ایجاد کنم، در بیرونم ملاقات کنم. خود آنچه که به دست میارم برام مهم نیست، این که بازی رو یاد گرفتم برام شیرینه. شمایی که منو دارید گوش میکنید، تو این مخصوصا بچه های دوره عزت نفس پیشرفته، شما دیدید حتی تو کوچینگ هم که رفتم بارها عزت نفس پیشرفته، چون طولانی تره از قبل تر بوده، شما شاهد بودید که هر بار هر داستانی که بوده رای اومدم گفتم الان تو این موقعیتم دارم تمرین میکنم، اصلا نتیجه نمیگیرم، یه جایی کم میارم میگم ولش کن اصلا این تو احتیاجی نداری به این تمرین، ولی ول نکردم، دارید با من میاد دیگه و ایشالله توی این پیج به زودی آن روزی میرسد که من میگویم که آن چه که میخواستم رو خلق کردم و کامل دارم توی زندگی میکنم. چرا همواره انتخاب ها، تصمیمات، گفتار، واکنش ها، زمانبندی هایم را جوری جلو میبرم که نتیجهشان میشود نداری، تنهایی، ناکامی، فقر، رنج، ترس، سرخوردگی، ناامیدی و غیره. چرا همیشه تصمیمات رو یه جوری میچینم که نتیجهش اینجوری میشه؟ چرا همیشه انتخابام یه جوریه که نتیجهش میشه فقر و نداری و ترس و رنج؟ چرا حرف زدنم، واکنش نشون دادنم، رفتار کردنم همیشه یه جوریه که این نتایج به وجود میاره؟ آیا این روند همیشه همین جوری هر بار به یک مقصد میرسد؟ آیا این روند همیشه همین جوری با این روند به یک مقصد میرسد؟ یا اینکه پشت همه این بی‌نظمی ها و اشتباه کردن ها یک طرح منظم و برنامه‌ریزی دقیق هست؟ ظاهراً تو نگاه میکنی من سوتی میدم، ظاهراً تو نگاه میکنی من ای یادم رفت، ظاهراً نگاه میکنی میبینی ای بابا این دفعه‌م اشتباه زدم از این خیابون رفتم. من خیلی جالبه بچه ها، توی یک موضوعی که یه باور ناخوبی داشتم این بوده که هنوزم شاید یه ذرهش مونده باشه، این بود که تو هر جایی که سر دوراهی ها تو خیابون ها قرار میگرفتم مثلا تو گفتم بذار راست برم، یا مثلا دو تا مسیر بود، مثلا اینجور بگم بهتره، ما از شرق به غرب تهران یک اتوبان داریم به نام شهید حکیم، بعد دوباره موازی با اون از شرق به غرب تهران یک اتوبان داریم به نام شهید همت، از شرق به غرب تهران دوباره با موازی با هم یه دونه اتوبان داریم به نام آیت الله رفسنجانی. خب این سه تا باز بیشتر داریم و این سه تا خیلی معروفه، از شرق به غرب تهران این سه تا اتوبان موازی هم دیگه است، داره به سمت غرب میاد، از شرق به غرب میره، از غرب به شرق. من بعضی وقتا من میومدم از شرق به غرب شهید حکیم، تا یه جایش که میرستم یه جایی را داشت که میتونستی بری لاین رو عوض کنی بری توی همت بری رفسنجانی. خب ساعت 3 میشد، میگفتم میدم اینور کیپ به میگفتم بذار بندازم از همت برم، همت خلوت‌تره، پیش میومد اون دوتای دیگه یه ذره خلوت‌تر این شلوغ‌تر. آقا ما هر کدوم رو انتخاب میکردم، چه آگاهانه انتخاب میکردم 100 برابر بدتر میشد، چه حواسم نبود غیر ارادی میرفتم 100 برابر بدتر میشد. تو هر خیابونی تو تهران، تو هر مسیر دورایی که قرار میگرفتم نمیستم الان این میخوره به اون اتوبانی که من میخوام یا این یکی میخوره. مثلا یه بار میگفتم چپو میرفتم اشتباه میرفتم، یعنی 20 دقیقه عقب میافتادم. این دفعه میگفتم آقا راستو میرم، اشتباه میرفتم نیم ساعت عقب میافتادم. این دفعه میگفتم آقا چپو میرفتم. این سوال دقیقاً همینه، آیا این روند همیشه همین جوری هر بار به یک مقصد میرسد؟ یا اینکه پشت همه این بی‌نظمی ها و اشتباه کردن ها یک طرح منظم و برنامه‌ریزی دقیقه؟ آره، یک طرح منظم و برنامه‌ریزی دقیقه. تو هر دورایی که تو خیابونا قرار میگرفتم نمیستم این دور برگردون داره نداره، این اصلا به اون خیابونه میخوره نمیخوره، اینجا که خیلی ترافیکه بذار از این فرعیه برم احتمالاً این توی رای داره دیگه. میرفتم 20 دقیقه تو کوچه ها دور خودم میچرخیدم، دوباره میگفتم غلط کردم، برمیگشتم سر همون جای اولم، فقط 20 دقیقه وقتم رو تلف کردم. چه نظمی داره تو اینا؟ از این بیراه رفتن ها و معطل شدن ها خواسته من رنج، درد، ترس، سرخوردگی، ناامیدی بود. من برای اینا برنامه ریزی شده بودم. آقا مگه میشه تو یه روستایی یه آدم اشتباه رو انتخاب میکنی، از روستا دلزده میشه میای توی شهرستانی، اونجا میری ناخواسته یه آدمی رو انتخاب میکنی اشتباه، بعد ول میکنی اصلا کلا شهرستان رو ول میکنی میگی میرم تهران، اصلا کلا کوچ میکنم میرم تهران. میای تهران دوباره یکی رو انتخاب میکنی اینم ناخوب در میاد، میگی ببین کلا اصلا از ایران دیگه حال نمیکنم. میری خارج، میری آلمان، یه دونه کلا تو آلمان مثلا داغون داره، اونو تو انتخاب میکنی. سن نخواستی داغون انتخاب کنی؟ آیا این به ظاهر بی‌نظمی پشتش یک نظم دقیق و برنامه‌ریزی شده هست؟ بلی. از کجا میشه فهمید؟ چون من میگن وقتی باورتو درست میکنی از هر مسیری میری میرسی. حالا باورت اگه داغون باشه از هر مسیری بری نمیرسی. برای اینه که من به بعضی از الان تو پارت قبلی همین کلاس گفتم آقا اونی که میاد به تو تکنیک میده، من رفتم انجام دادم. من آدم موفق توی بیزینسی اومد به من و تیم من گفت که بچه ها میخواید موفق بشید؟ گفتیم شما چیکار میکنی موفق میشی؟ گفت مثلا من صبح زود بلند میشم اول این جمله ها رو میگم، بعد لباس اینجوری میپوشم، بعد میرم تا این تایم کار میکنم، اینجاها میرم، این کارا رو میکنم و و و و و. من اگر بیارید منو بالا سر خودتون اندازه 4 ماه این برنامه رو بهتون بگم، شما بعد از 4 ماه یک جهش خفنی میکنید. یعنی با تیمم، خدای من شاهده، ما به قاعده 6 تا 8 ماه تمام خودمون رو در اختیار این دونه دونه موفقا رو می آوردیم. شده بودیم موش آزمایشگاهی، یکشون می اومد 2 ماه رو ما کار می کرد، دیگه می دید کم کم نه تنها رو ما اثر نذاشته، داره از داغون بودن ما تصمیم می گیره بریم کم بیرفت. می رفتیم یکی دیگر می آوردیم، این دیگه پرمدعاترین آدم توی این حوزه بود در ایران، می اومد بعد 2 ماه 3 ماه خدا شاهده زیرپوستی در می رفت. و در نهایت محصولش این شد بعد از 6 تا 8 ماه که اینا اومدن به ما هر چی گفتن 0 تا 100 ما انجام دادیم، خدا شاهده ما ریزش کردیم، ما شکست بیشتری خوردیم، ما اوضاعمون بدتر شد. چرا؟ چون اون آدم میتونست کارهایی که کرده رو به ما بگه، ولی باوری که داشت رو نمیتونست به ما بگه، یعنی تزریق کنه. ایمانی که داشت رو نمیتونست توضیح بده، به ما بده. ما همه موارد بیرونیش رو اجرا میکردیم اما از تو اون چشمه رو نداشتیم. واسه اینه میگم اگه باور درست داشته باشی به جان خودم تو از هر وری بری الان کدوم بر میگن غلطه، باور درست داشته باش، باور موفقیه. آقا مگه نمیگن مثلا ما الان تو اصطلاحاتمون میگیم بابا طرف آشغال جمع کنه؟ تو باور موفقیت داشته باش، من بهت آدم نشون بدم الان تو ایران چند تا از ثروتمندترین آدمای ایران خدا شاهد آشغال جمع کنی بیزینسشون آشغال جمع میگن دیگه آقا نرو دیگه این آشغال جمع کنی ول کن دیگه، اصلا آشغال ول کن، اصلا آشغال جمع کنی بیراه هست، خطا هست، اصلا وقت تو برای چی بذاری؟ آقا تو نگاه کن طرف آشغال جمع کن بوده الان زندگی لاکچری داره، بعد این یکی رفته مثلا رفته حسابداری زندگی بخور و نمیر داره، این رفته آشغال جمع کنی دیگه کم کم داره جت شخصی میخره برای خودش، این یکی رفته پزشکی خونده با باور ناخوب، یعنی یه جوری خونده که به یه ترم آخر که رسیده مریض شده نتونسته بره مدرکشو بگیره، عملا دکتره اما در واقع در زندگیش بیکاره. برید در بسیاری از شرکت ها میبینید، شرکت های مختلف یا حتی توی اسنپ، شما ندیدید تا حالا کسی توی اسنپ نشسته باشه بنده خدا انقدر با اون شغلی که داشته میکرده مثلا احساس معذب بودن میکرده خودش سری پلی شده گفته میدونید من چیم؟ من رشته شناسایی کل جهان مکانیک فیزیک کوانتوم و فلان هستم، واقعا مثلا که میگه من فوق لیسانس حسابداری دارم، میگه من نمیدونم فلان چیزو، من مهندس فلانم، من فلانم، بعد تو اسنپ یا توی فلان شرکت داره یه کارمندی حقوق بخور نمیر میگیره و میگه آقا مگه نگفتی ته این یعنی همه شغلای اینجوری عالی هن؟ اینو به نتیجه میرسه آشغال جمع کنه طرف، بعد این شده مولتی تیلیاردر، این شده راننده استپ. درآمد تو چقدر؟ درآمد اون چقدر؟ شغلا محترم ها، درآمده رو دارم میگم. برای کسی که باور درستی داره تو از هر مسیری بری میرسی، برای کسی که باور درستی نداره تو از هر دوراهی که من راست رو انتخاب کردم اشتباه در اومد، چپ رو انتخاب کردم اشتباه در اومد، دفعه بعد راست رو انتخاب کردم باز اشتباه در چپ رو انتخاب کردم باش، این دفعه گفتم 7 بار پشت سرم راست رو انتخاب میکنم بازم 7 بار اشتباه در اومد، گفتم چپ رو 20 بار انتخاب کنم بازم اشتباه در اومد، گفتم مگه میشه آخه میگن طرف بد شانسه، شانس یعنی 10-20-40 یه بارش باید بشه 50-60 دیگه، نمیشه شانس که نمیشه که من همش ضایع بشم، شانس که نمیشه همش هر کی میاد به من خیانت کنه بره، شانس که نمیشه هر کی میرسه به من منو مسخره کنه، شانسی نیستش که. وقتی میبینی یه چیزی هی داره همیشه به یه مقصد میرسه، اصلا از کجا شروع میکنی ولش کن، با کی شروع میکنی ولش کن، تهش کجا ختم میشه؟ وقتی میبینی ته همیشه همواره تهش به اونجا ختم میشه، این اتفاق ناخوبه. بچه تایم امروزمون تموم شد، فقط من یه چیزی رو بگم، یه آدمی هست که میاد توی کلاس عزت نفس پیشرفته و حالا یه گرگیه که تو لباس میش میاد و کار کثیفی میکنه، مثلا دوره رو میگیره بعد بلافاصله میذاره توی کانالی و واقعا اگه اون آدم منو میبینه میشنوه، به نظر من تو کثیف‌ترین موجود دنیا، برای اینکه یه نفر اگر بیاد از زندگیش و سختیش و نامادریش و گرفتاریش و از رازهای مگوش بگه برای اینکه آدم ها رو به آگاهی برسونه، بعد تو نمیدونم فرازمینی، چون انسان که نیستی، این کارت خیلی کثیفه. من هرگز راضی نخواهم بود و مطمئنم اگر این راه رو دنبال کنی، مطمئنم در آینده روزهای خوشی را نخواهی تجربه کرد، نه از طرف منو، چون تو با زمین غریبه میشی، تو با کائنات، با انرژی غریبه میشی وقتی داری این کارو میکنی، تو به من کمک میکنی ولی خودت رو تا ته حیوانیت سقوط میدی. و اگر دوستایی هستن که این دوره رو به دستشون میرسه از کانال دزدی، من بهتون بگم من راضی نیستم. و اینو بدونید، وقتی میخوای تغییر کنی شروعش از دزدی باشه یا تشویق یک دزد، هرگز سرانجامی نخواهد داشت، هرگز سر، چون کشت اول، چون یعنی آدمه میخواد تغییر کنه اشتباهاشو دیگه برطرف کنه، فهمیده، مثل من که میام اعتراف کنم میگم من از دروغ خسته شدم، من از دودربازی خسته شدم، من از پیچوندن خسته شدم و تصمیم گرفتم که بیام درست عمل کنم. و میخوام بهت بگم اگر تو هم من خسته شدم اومدم سعی کنم دیگه این کارا رو نکنم، تغییر یعنی این دیگه، از اون روشام دست برداشتم. پس خشت اول چون نهاد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کچ. مطمئن باش که جز این که فقط یک توی که میای دوره رو میگیری، تو فقط یک دزد رو تشویق کردی به ادامه دزدیش و بهش گفتی کارت درسته، ادامه بده. و من بعید میدونم اون اصلا اون کسی که این کارو میکنه جزء انسان ها باشه، بعید میدونم، چون هر جوری فکر میکنم نمیتونم قبول کنم که یک آدم میتونه همچی کاری بکنه. و برات دعا میکنم، امیدوارم که بفهمی در این دنیای فراوان که پر است از فراوانی، اولا فهم میکنم به خاطر پول این کارو میکنی، ولی الان هرچی میگذره میفهمم که خدا بهت کمک کنه. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و تا جلسه بعدی که داریم نزدیک میشیم به موضوع کودک، والد بالغ، یعنی یه توضیح رو تو جلسه بعدی میدیم، بلا فاصله میریم رو ماجرای کودک والد بالغ که بحث خیلی مهمیه. دوستتون دارم، پیروز باشید.